به شما عزیزان در ایران، هر کجای ایران که هستید و هر کجای جهان و در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیون ایران فردا نشسته اید سلام میگویم. جمشید شالنگی هستم از هوای گرم واشنگتن و شرجی در پایتخت آمریکا با شما خواهم بود در چنین هوایی و در ساعت پیش رو نگاهی خواهیم داشت به مهمترین مسائل و خبرهای مربوط به ایران، چه در عرصه داخلی، چه در عرصه منطقه‌ای و چه در عرصه بین المللی. رسم دیرینه تفسیر خبر بوده که دوشنبه شبها بپردازیم نقض حقوق انسان ایرانی در حکومت فقیه. امشب نیز چنین خواهیم کرد و در ادامه همچنین خواهیم پرداخت به بحران تنش میان آمریکا و حکومت ایران بر سر برنامه هسته‌ای حکومت ایران و دخالت‌های این حکومت در برخی از کشورهای منطقه، دیدارهای دیپلماتیک در جنوب خلیج فارس. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا امروز به عربستان رفت و با پادشاه این کشور ملاقات کرد. آن سوتر آقای برایان هوک مسئول پرونده ایران در وزارت خارجه پیش از وزیر خارجه آمریکا در منطقه دیدارهای دیپلماتیک بسیاری داشت، همه در ارتباط با مسئله برنامه اتمی حکومت ایران و دخالت‌های حکومت ایران در منطقه، در برخی از کشورهای منطقه. با من و شما هستند دو میهمان این شب تفسیر خبر در ونکوور، آقای کاسپیان ماکان، روزنامه نگار، نقاش و فعال سیاسی به ویژه در ارتباط با حقوق بشر در ایران، و مهمان دیگر ما نیز از کانادا خواهند بود، آقای بابک شکرابی، فعال سیاسی. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای کاسپیان ماکان خوش آمدید.
محبت دارید، سپاسگزارم.
و همینطور خوش آمدید آقای بابک شکرام.
درود بر شما، درود بر بینندگان و دست‌اندرکاران برنامه ایران فردا و همچنین مهمان دیگرتون آقای ماکان.
چند روز پیش سالگرد قتل ندا آقا سلطان بود، چهره‌ای که در عرصه جهانی گزارشگر، چشمان باز ندا آقا سلطان، گزارشگر اوضاع جاری در آن زمان در ایران بود و آینده‌ای که ادامه یافت تا به امروز در ایران، چشمانی که هرگز در بستر تاریخ بسته نخواهند شد. آقای کاسپیان ماکان، همراه، رفیق و نامزد ندا آقا سلطان بود، ایشون با ما هستند و پرسش من این هست: پس از این همه سال، پس از این سالها شما به ما چه خواهید گفت؟ آیا فراموش شده ندا آقا سلطان؟ آیا آنچه که در ایران در آن روزها گذشت به فراموشی سپرده شده یا خیر چون این نبوده و نیست؟ آقای ماکان،
اصلا خدمتون که مسلماً فراموش شدنی نیست. اون چه که ندا و مثل ندا انجام دادن، این منظور که جونشون رو در راه آزادی فدا کردن، فدای مردم ایران و باز تصویری سرزمین ایران. پیش از هر چیز باید عرض بکنم که در صورت همه ما میدونیم که جانفشانی ندا آقا سلطان فقط یک نمونه است از هزاران هزار نفر ایرانی آزادی خواه که در طول این 40 سال جونشون رو از دست دادن، ولی به هر صورت ندا چهره بارزی از میونه همه این افراد هست و یه نمونه بسیار مهمی از این جهت هرگز سعی و خطا نکرد، هرگز رأی نداد به حکومت اسلامی به هیچ شکلی به هیچ ترتیبی. ندا همیشه سخنی داشت، گفته ای داشت که برای من ارزش زیادی داشت و اون این بود که خیلی ساده میگفتش که من این شخص شناسم هم کثیف نشده، منظور این که مهر رأی دادن به حکومت اسلامی بر اون حک نشد، بنابراین فراموش شدنی نیست. خیلی ولی متاسفم از این که در صورت مردم کمی فراموشکار هستن، اگر که به یاد داشته باشن ظلم و جنایت حکومت اسلامی رو اجازه تداوم و به هر صورت پایداری رژیم رو نخواهند داد و خیزش جدی خواهند کرد برای سرنگونی.
آقای بابک شکرابی گرامی، به ما بفرمایید که از نظر شما نسل جوان ایرانی، شما به عنوان یکی از اعضای نسل جوان ایرانی از این نسل، وقتی نگاه میکنید در ایران نقض حقوق بشر و همون شکل روزهای نخست همچنان ادامه داره، یعنی شلاق زدن ها، بگیر و ببند ها، اعدام ها، شکنجه ها، به ما چه خواهید گفت؟ این رو نشونه چه میدونید؟ نشونه قدرت حکومت میدونید؟ نشونه همراهی بخش بزرگی از مردم میدونید با حکومت؟ به ما چه خواهید گفت؟
قبل از هر چیزی اجازه بدین تسلیت دوباره بگم خدمت تمام ایرانیان بابت سالگرد درگذشت بانو ندای عزیز، همینطور با آقای ماکان و خانواده ندای گرامی. جناب چالنگی، مشکلات حقوق بشری که ما در ایران امروز باش مواجه هستیم هرگز متحول نخواهد شد، چون قسمت اعظمی از اون ریشه داره در سیستم قضایی کشور، که سیستم قضایی کشور سیستم مذهبیه، گفته خدا هست. بنابراین بر اساس ترجمه‌ای که جمهوری اسلامی داره نمیتونه سیستم قضایی متفاوتی داشته باشه. بنابراین برخوردهای غیر انسانی که با مخالفان رژیم و با معترضین رژیم میشه و به طور کلی با اقلیت‌های مذهبی، حقوق بانوان و غیر وزاره لیست بلندی که مثلا که همه بینندگان شما آشنایی دارن، همه اینا ریشه در اون تفکر مذهبی داره و واقعیت قضیه این هستش که مذاهب در جوامع سکولار از شرایط بهتری برخوردار هستن. خود مذاهب، یعنی این یک دیسروی بوده که جمهوری اسلامی به تشیع کرده و متقابلن عواقب اون باقی خواهد موند در جامعه ما حتی پس از فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی.
آقای ماکان بفرمایید که آیا پس از قتل ندا و همینطور ترک کشور شما از ایران خارج شدید، خبرهایی بود در مورد اینکه خانواده ندا و همینطور خانواده شما زیر فشارهای قرار گرفتن، تا چه اندازه این خبرها رو شما تایید میکنید و تا چه اندازه بیشتر یا کمتر از اون بوده که منتشر شده؟
جناب چلنگ گرامی اگه اجازه بفرمایید در تکمیل صحبت جناب شکرابی یه مثال کوتاهی رو عرض بکنم و بعد به این پرسشتون پاسخ خواهم داد. من تصور میکنم که یعنی در حقیقت یک ترس و واهمه ای دارم از این که همونطور که میدونیم حکومت اسلامی دوره دومشان گذشته و الان در حقیقت داره وارد دوره سوم میشه. دوره اولش همون انقلابیون و شورشیان 57 بودند و با سرکردگی خمینی گجستک که بعد از مرگ اون وارد دوره دوم شد، همونطور که می‌بینیم و شاهد هستیم در دوره دوم اوضاع تلخ‌تر شد علی‌رغم اون سیستم دوگم مذهبی، ولی می‌بینیم که به آرومی از خیلی مسائل گذر کرد، مثل سانسور کردن، مثل ورود نمیدونم بانوان به استادیوم‌های ورزشی، مثل کمتر سختگیری کردن در مورد حجاب و مسائلی از این قبیل. حالا یواش یواش وارد دوره سوم میشه. اینکه ارز کردم ترس واهمه ای وجود داره به این ترتیبی که خب حکومت میخواد که پا بر جا باشه برای پایداری خودش، هم میدونه که راهی نداره جز اینکه یه سری پهنا رو بده. همونطور که میبینیم به عنوان مثال در حال حاضر اعدام در خیابون خیلی در ملأ عام خیلی کمتر شده نسبت به گذشته، یا ترور فعالین و کنشگران سیاسی چه در داخل چه در خارج از کشور خب دیگه مثل دوره اول و اوایل نیست. بنابراین باز هم تکرار میکنم، ترسی که وجود داره اینه که این اوضاع کمی بهتر از سابق بشه و مردم به این موضوع به این ماجرا تن بدن و راضی بشن و به همین ترتیب 40 سال دیگه 50 سال دیگه به هر حال در دهه‌های آینده حکومت فساد پا بر جا بیاره. در مورد
چون این موضوعی که مطرح کردید خودش پرسش‌هایی رو پیش میاره و بعد خواهیم رسید به اون بخش در فرصت بعد، اگر این رو به شما بگم، خب مسیر به ظاهر اونطور که شما هم تصویر کردید رو به بهبوده و مردم با همین وضعیت به گفته کسانی رو به بهبود آماده هستن بسازن، این اشکالش رو در کجا شما میبینید؟ چون گفتید متاسفانه یا جای نگرانی به این قبیل.
بله، اون چه که باعث تأسف هستش، اجازه بفرمید یه مثال خیلی ساده‌ای بزنم. فرض بفرمید که یه در راهزن یه دوز و جنایتکار از جایی عبور میکنن، به هر صورت به یه خونه میرسن و در گام اول در رو میشکنن، شیشه ها رو میشکنن، وارد اون خونه میشن، پدر رو از بین میبرن، بچه ها رو میکشن و به مادر میرسن، به زن اون خانواده میرسن. بعد میخوان بکشنش، تصمیم میگیرن که نکشنش، فکر میکنن که خب بهتره که با این زن باشن و خب با هم همکاری میکنن، خون و اجساد و شیشه های خود و همه رو جمع جور میکنن و میخوان به اون زندگی ادامه بدن. آیا با اون زن میتونه در اون منزل و با اون جنایتکار زندگی کنه؟ مثال مردم ایران و حکومت اسلامی هم. اشکال کار اینجاست که همونطور که جناب شکراوی فرمودن، این حکومت بنیان مذهبی داره، بنابراین هیچ وقت حق و حقوق 100% مردم رو به اونها نخواهد. ولی از اونجایی که 40 سال گذشته و نسلای متفاوتی در دوره‌های مختلفی به میون اومده، عادتی رو به وجود آورده برای مردم و شوربختانه ذهنهای بسته ای الان هستش در ایران در میونه بسیاری از مردم که حقوق خودشون رو اونطور که باید شاید نمیبینن، نمیشناسن و به هر صورت باعث این دسته از کارا، یعنی این اقدامات به ظاهر رو به بهبود یا حتی در بهبود باعث رضایتمندی اونا میشه و این موضوع باعث میشه که خب به هر صورت اونا دوباره رأی بدن، بپذیرن حکومت رو و باعث بقا و ماندگاری بیشتر این سیستم بشن.
حتما باز خواهیم گشت. پرسش پیشین من به قوت خودش باقی هست آقای مکان عزیز. اما آقای شکرابی، اون چرا که ایشون گفتن تا چند اندازه شما تایید میکنید، تا چند اندازه بازتاب واقعیت زندگی در ایران، با توجه به اینکه خب شما میگید حکومت مذهبیه، بسیاری هم از مردمی که در ایران هستند علاقه ها و اعتقادات مذهبی دارن، حتی در تورنتو که شما هستین، ونکوور، ما میبینیم که روزهای محرم، عاشورا، سینه‌زنی، زنجیرزنی، غمزنی، حتی در شهر استکهلم سوئد به من گفتند که روی داده بود، پزشکی که مراجعه کرده بودندش قمه زده بودن در استکهلم و به هر حال میرن 7-8 میلیونی به کسانی مثل رئیسی یا شیخ پرزیدنت اینها رأی میدن. اینها را چطور در یک کاسه میریزید و به ما خواهید گفت نتیجه این کاسه، آنچه که در درون این کاسه هست، چه هست؟
خب مبحث بسیار بزرگی هستش. من به سرفصلاش اشاره میکنم. ما یک مذهب داریم، یک مذهب سیاسی داریم. جمهوری اسلامی مذهب سیاسی رو داره ترویج میده، ولی طی چند سال گذشته یک حرکتی در درون خود حوزه های مذهبی شروع شده که جمهوری اسلامی رو با یک معضل دیگه مواجه کرده و تعدادی از این شاگردان مذهبی دلایلشون رو من نمیدونم، ممکنه به خاطر اینکه میخوان بقای خودشون رو پس از فروپاشی رژیم تضمین بکنن، ممکنه که واقعا نگران اعتقادات مذهبیشون باشن، دلایلشون رو من نمیدونم. من فقط به یک حقیقت اشاره میکنم که حرکتی شروع شده که مذهب رو از مذهب سیاسی جدا بکنن. این عملا یعنی فرش رو از زیر پای جمهوری اسلامی کشیدن. این یک موضوع است که جمهوری اسلامی باش روبرو خواهد. حالا ما چقدر در اپوزیسیون بتونیم روی این قضیه سرمایه گذاری بکنیم و یا اصلا اگر میخوایم سرمایه گذاری بکنیم روی این قضیه، چون خودش تبعات منفی هم میتونه داشته باشه همکاری با افرادی که تفکرات مذهبی دارن، ولی برجدی یک واقعیتی هستش که در پیش رو هستش. از سوی دیگه صحبتی که جناب ماکان گفتن، من باورمند هستم ولی دیدگاه من یه مقدار متفاوت هست. ببینید جمهوری اسلامی ابزارش رو عوض کرده، ولی شاید به اون شدت و حدت و اون عریانی مخالفانش رو سرکوب نمی‌کنه. ولی اگر بخوایم نمره‌ای بدیم به تعداد سرکوب‌هایی که انجام میده با ابزارهای دیگه که داره استفاده می‌کنه، من فکر می‌کنم حتی شاید نمره‌ای اگر به بدی دوران خمینی نخواهیم بدیم، به همون بدی بیشتر بدیم، من فکر می‌کنم حداقل به همون اندازه باید نمره‌اش بدیم، این نمره رو بهش بدیم. دست و توسعه این تفکرات مذهبی در سایر کشورها ریشه در اون مذهب سیاسی داره. به واقع از پوشش مذهبی جمهوری اسلامی استفاده میکنه تا اون اجندا و اون برنامه های سیاسی خودش رو ادوانس رو. بنابراین من فکر نمیکنم من پیشرفت مذهب باشه یا جامعه باشه که به درستی باورهای مذهبی داره. من بر اساس مطالعات جامعه شناسی که انجام شده و مطمئن هستم شما و سایر بینندگان با آنها برخورد داشتین، جامعه کنونی ایران با مذهب فاصله بسیار زیادی گرفت، ولی خب در فضایی که امکانات دیگه وجود نداره، مراسمی مثل مراسم تاس و عاشورا تبدیل میشه به کارناوال که افراد با انگیزه های گوناگون در اون شرکت میکنن. جمهوری اسلامی هم کاملا روی این قضیه سرمایه گذاری کرده. بازتابی که به جامعه جهانی میخواد ارائه بده این هستش که یک جامعه مذهب باور هست، ولی واقعیت قضیه این هستش که به نظر من جامعه ایرانی با مذهب فاصله بسیار زیادی.
خب شما اشاره میکنید که به خاطر رسته بودن جامعه ایرانی هست که چنین هست، در کارنوال شرکت میکنه یا به تعبیری کارنوال تلقی میکنه. اما در همین تورنتوی شما زندگی میکنید، در ونکوور، در همین واشنگتن، مریلند، لس آنجلس، لندن و جاهای دیگه چی؟ اینها رو ما قبلا نداشتیم. در نیویورک راه افتادن، زنجیر زدن، نوحه خوانی به زبانهای مختلف و و و و
عرض کردم. ببینید اگه جمهوری اسلامی بخواد بیاد مسائل سیاسی رو که دنبال میکنه در کشوری مثل کانادا، امریکا و یا سوئد بخواد دنبال بکنه، با موانع بزرگتری روبرو میشه. ولی در پوشش مذهبی در زیر اون آزادی هایی که مذاهب در کشوری مثل کانادا دارن، فعالیت های خودشو میتونه ادامه بده. حضور مردم در این فعالیت ها یه قسمت اعظمشون افرادی هستن که منافع دارن میبرن و مزدوران جمهوری اسلامی هستن. متاسفانه تعدادی هم به خاطر اینکه شاید باشه بهتری وجود نداشته باشه باید بگم نادان کامل هستن، با این تصور که دارن به اون آیین مذهبی خودشون احترام میذارن، در این کارنوال های اینا در خارج از کشور شرکت میکنن و جمهوری اسلامی باستاب اون رو به نفع خودش تموم میکنه. ولی اگر شما نگاه بکنین، همین افراد حتی مزدوران جمهوری اسلامی باورمندان مذهبی نیستن. واقعیت قضیه این هستش که این افراد با اون افرادی که در جبهه‌های جنگ حضور پیدا کردن و حاضر بودن برای خمینی از جون خودشون بگذرن و راه رسیدن به بیت المقدس رو از کربلا میدونستن، این افراد متفاوت هستن. همون مقدار که به نظر میاد وفادار هستن به جمهوری اسلامی، در اولین فرصتی که پیش بیاد منافع مالیشون رو دریافت نکنن، شما مطمئن باشین به دنبال زندگی مرفه غربی خودشون ادامه میدن. افراد نادان و آگاه رو هم که من فکر میکنم هم معضل جامعه ما هستش که متاسفانه این رو متوجه نمیشن، هم وظیفه اپوزیسیون هستش اگر که ما حرکت های پارالل رو به وجود بیاریم. اما خب اون حرکت پارالل رو به وجود آوردن خودش میتونه هزینه های سیاسی گزافی داشته باشه، برجد یک ایریای خیلی حساسی هستش. ولی من به هیچ عنوان توانمندی مذهبی جامعه ایرانی رو به قدرت سال 57 نمیبینم.
در همین زمینه تفسیر شما رو میشنم اگر سخنی هست آقای مکان، و در این مورد که ایشون اشاره کردن دیدگاه دیگه ای دارن راجع به رویدادهای ایران و مرحله بندی شما رو به نحوی به شکل دیگری بهش نگاه کردن و پرداختن. آقای مکان
عرض کنم که بر صورت من همچنان چنین باوری دارم، اونچه که برداشتی که میکنم از در حقیقت اگه رفتار سنجی بکنیم این دو یا سه دوره حکومت اسلامی رو، میبینیم که تن میده به خیلی از مسائل. عده‌ای متاسفانه به اشتباه حرکتی رو پیش گرفتن، به عنوان مثال همین بحث حجاب اختیاری و اجباری یا ورود بانوان به ورزشگاه ها. همطور که عرض کردم حکومت تن میده، با آرومی چند سالی بازی میده کنشگران رو و جامعه بین المللی رو و بعد تن میده، پاهنی میده. خب با پاهنی که میده پاهنهای بسیاری رو هم میگیره و میگه که منی که شما ناقض حقوق بشر اعلام کردین، ببینید حالا راضی شدم و موارد مختلفی رو بر صورت رفع و رجوع میکنه. عرض کنم که بر صورت اون مملکت انقدر ثروتمنده و انقدر پولسازه و انقدر شرایطی رو برای چپاول و غارت دستندرکارا و عوامل اون سیستم داره که حاضرن هر کاری رو انجام بدن، حتی اگر لازم بشه که فردا حاضر بشن که حجاب رو واقعا اختیاری بکنن. و این اتفاق به نظر من میفته. اونچه که تا کنون دیدیم از حکومت اسلامی حرکاتی که انجام داده همین بوده. باز هم تکرار میکنم و این نگرانی بسیار بسیار مهمیه که مردم رو به این ترتیب راضی نگه دارن. یادم میاد که سال 57، خب قبل از سال 57 فراوانی زیادی بود، مردم نگرانی چندانی برای مایحتاج زندگیشون نداشتن، غم نان نداشتن به اون شکل. هر کسی که میخواست کار بکنه یه کار ساده هم داشت، میتونست زندگی خودش رو افراد دیگه خانواده رو بچرخونه. اما سال 57 وقتی که خب اون اعتصابات انجام شد، وقتی که به نوعی قحطی ایجاد شد، حکومت شروع کرد یه چیزایی رو درست کرد مثل کوپن، نمیدونم دفترچه بسیج و اینجور چیزا، و مردم صفای طولانی میبستن برای اینکه نفت بگیرن، یه تک مرغ بگیرن، کمی روغن و برنج و اینجور چیزا. در صورت خیلی خوشحال میشدن مردم، خیلی راضی میشدن و میگفتن که ببینید حکومت به ما میرسه، خمینی به ما میرسه. میخوام بهتون بگم که زود فراموش میکنن و زودم عادی میشه شرایط براشون، عادت میکنن. و این چیزی که همچنان عرض میکنم باعث نگرانی.
آقای شکرآبی، جامعه جهانی شما راجع به مخالفین یا به لفظ خود شما اپوزیسیون صحبت کردین، شما فکر میکنید جامعه جهانی مثلا در رأس کشورهای مرتبط با اوضاع ایران در حال حاضر آمریکا هست به خاطر بحرانی که هست، آیا مسئله نقض حقوق بشر به اندازه‌ای که در آغاز یا پیش از انقلاب براشون مطرح بوده در مورد ایران تا چند اندازه‌ای برای اونها مطرح است و تا چند اندازه‌ای مطرح نیست؟ به ما چه خواهید گفتن؟
اول اجازه بدید شفاف سازی بکنم موضع خودم. منم کاملا موافق هستم که مطالبات مردم ایران نباید محدود بشه به حجاب اجباری یا اختیاری. واقعیت قضیه این است که اگر جمهوری اسلامی فردا حجاب رو اختیاری بکنه، این فقط یک عقب نشینی تاکتیکی هست و به هیچ عنوان در اون اصل نظام تغییر پیدا نمیشه. کماکان این نظام یک نظام سرکوبگر واپسگرا هست که نیاز داره متلاشی بشه. تو این قسمت من کاملا موافق هستم با آقای ماکان. در رابطه با حقوق بشر و دغدغه جامعه جهانی در رابطه با حقوق بشر، خب 40 سال گذشته واقعا یک کارنامه بسیار مفتزهی هستش برای همه کشورهایی که با جمهوری اسلامی مراوداتی داشتن. حالا به هر گونه تو هر مقطع زمانی حقوق بشر هرگز مراعات نشده در ایران. ایران یکی از کشور برتر جهان هست در نقض حقوق بشر و مهمتر از اون یک مدت 40 ساله، یعنی یک مدت خیلی طولانی این کار رو انجام. بنابراین من فکر نمی‌کنم که بشر لزوماً جز اولویت‌های امریکا یا سایر کشورها باشه، اگرچه به طور لفظی از اونها استفاده میکنن. ولی خب ما ایرانی‌ها یک وضعیتی داریم الان، شرایط یک شرایط کاملا متفاوتی با دهه‌های گذشته. اگر حتی کشوری مثل امریکا توافق برسه، که من اون رو خیلی بعید میدونم، تو دنیای سیاست نمیشه هرگز گفت نه، ولی فوق‌العاده بعید میدونم که بتونن به توافقی برسن، ولی به طور قطع الان فرصت مناسبه. ما نباید فراموش بکنیم، ما هرگز نباید ادعا آقا سلطان ها رو فراموش بکنیم، ما هرگز ادامه های جمهوری اسلامی نباید فراموش بکنیم. و الان اون زمانیه که مردم در داخل و به خصوص در خارج از کشور، چون ما آزادی بیان داریم در کشورهای خارجی، الان اون زمانی هستش که ما تا اونجا که میتونیم معروف باید این قضیه کپیتالایز.
و ما آقای کاسپیان ماکان، برگردیم به سوال نخست، این که به سوال پیشین، فشارهایی که بر شما و خانواده شما بوده در این مدت در ارتباط با قتل ندا آقا سلطان.
ارسلان که همین چند روز پیش که با مادر محترم ندا صحبت میکردم، خب بار زیادی همچنان رو دوششون هست. هنوز ندا، رفتن ندا براشون تازه است، برای من تازه است، برای همه ما انگار که همین دیروز بود. فشارهای حکومت اسلامی شاید بشه بر نشده و بر صورت به طرق مختلف این سایه شوم برخوردهای حکومت اسلامی بر سر همه ما هست. برای اولین باره که من این نکته رو عرض میکنم بعد از آزادیم، که خب من به قید وثیقه آزاد شدم با وثیقه سنگین. پدر پیر منو که حدود 80-90 سال داشتن در اون زمان، انقدر آوردن توی دادگاه که بر صورت مجبورش کردن که به جای اون وثیقه بهشون پرداخت کنه و به ناچار تمام اون وثیقه رو پول نقد بهشون داد و البته همه مدارکش الان هست. و به شکلهای مختلف فشارهای مختلفی که به خانواده ندا وارد شد، در دادگاه هم وقتی که خانواده محترم حضور پیدا کردن و فردی که مشکوک به در حقیقت شلیک گلوله به قلب ندا بود، فردی به نام عباس کارگر جاوید، حضور پیدا کرد در دادگاه. و شاید اینو عرض میکنم به این دلیل که شاید خب بسیاری از بینندگان گرامی ندونن، به این منظور که چهره حکومت بهتر دیده بشه. اون فرد در دادگاه حضور پیدا میکنه و بعد که خانواده و وکیل خانواده شکایتشون رو اعلام میکنن در حضور قاضی، اون فرد شروع به فحاشی و توهین زیاد به ندا، به خانواده میکنه و بعدش هم به راحتی به آسودگی از دادگاه خارج میشه. و قاضی و اون سیستم هیچ حرکتی انجام نمیدن در مقابلش. بر صورت
بله، این فشارها در خارج از کشور هم آیا به نحوی ادامه پیدا کرد یا خیر متوقف؟
بله، این فشارها در خارج از کشور به ویژه زمانی که من در تورنتو زندگی میکردم به میون اومد، به ماشین من شلیک کردن و بارها به منزل من میامدن، اذیت و آزارهای مختلفی رو به شکلهای مختلفی انجام دادن، تهدیدهای مختلفی میکردن به شکلهای گوناگون و به هر صورت همچنان کم و بیش ادامه داره.
آقای شکرابی، در ایران 14 چهره سیاسی فعال سیاسی از جمله مادر ستار بهشتی که در زندان کشته شد بیانیه 2 بیانیه منتشر کردند، خواستار استعفا بر کناری آیت الله خامنه ای و تغییر قانون اساسی شدند و اعلام کردن که این حکومت اصلاح ناپذیر با موافقت و مخالفت های رو به گسترشی در عرصه داخلی و خارجی روبرو شده. من جویای نظر شما هستم به عنوان یک فعال سیاسی خارج از کشور که آیا اون شما این حکومت رو اصلاح پذیر میدونید نمیدونید و چه نظری دارید برای چه باید کرد؟
به طور مسلم خیلی کوتاه عرض بکنم، این رژیم غیر قابل اصلاح هست. اصلاحی در این رژیم وجود نداره، دلایلش متفاوت هست، حالا بعدا در قسمت دیگه به اون میپردازیم. در رابطه با این 14 نفر فعال مدنی، من باید خدمتتون عرض بکنم که قسمتی از فعالیت‌های رژیم وقتی ابزارهای سرکوبش رو عوض کرد، یه خصوص 20 سال گذشته تولید اپوزیسیون بوده. این جذب خیلی نامطمئنی رو در جامعه ایرانی متاسفانه به وجود آورده. گاهن غیر منصفانه افراد به همدیگه حمله میکنن و جلوی فعالیت‌هایی که تأثیرات مثبت داره رو میذارن. کار بسیار دشواری هم هستش تشخیص این که چه حرکتی درست است، چه حرکتی درست نیست. به نظر من ما اگر که تمام فوکسمون رو بذاریم روی تأثیر عملکرد افراد و بر اساس اون میتونیم بهشون امتیاز بدیم. قدر مسلم این 14 تن تا به این لحظه مسیر رو درست رفتن. این نظر شخصی منه، ممکنه من اشتباه بکنم. همونطور که عرض کردم جمهوری اسلامی اینقدر مشکلات رو وجود آورده، مثل یه استیج میمونه که پر از جویش کرده باشن، واقعا تشریح پر از مه شده باشه، واقعا تشخیص حقیقت از دروغ بسیار مشکل شده. ولی مجددا عرض میکنم اگر که ما تمام توجه و تمرکزمون رو بذاریم رو نتیجه عمل کرد، تا الان 14 نفر خواستار سقوط این نظام هستن و این یک حرکت مثبت بلکل.
خیلی کوتاه بفرمایید تفسیر و نگاه شما رو جویا هستیم آقای کاسپیان ماکان درباره چون روی دادی.
عرض کنم که مسلماً یک فرد تبهکار، جنایتکار، اصلاح پذیر نیست. اگرم در شرایطی قرار بگیره یا قرار داده بشه که بخواد پوزش‌خواهی بکنه از گذشتش، از عمل کردش، طبیعتاً باید بره یه گوشه بشینه. اینطور نخواهد بود که سیستمی رو، سکانداری سیستمی رو بر عهده بگیره. بنابراین حکومت مستبد مذهبی که تا گردن در خون آزادی خواهان و مردم خودش قرار گرفته هرگز نمیتونه که اصلاح بشه. وقتی که بیانیه های مختلفی، نامه های مختلفی رو میبینم که کنشگران حقوق بشری یا سیاسی مینویسن خطاب به رهبر حکومت اسلامی، راستش خیلی غمگین میشم. علت غم و اندوه من این هستش که، یا وقتی که راجع به اصلاحات صحبت میشه، علت غم و اندوه من این هستش که چرا این مردم، چرا در زمان پادشاهان پهلوی این چنین واکنش‌هایی رو در قبال اشتباهات احتمالی اون افراد ایرانساز نداشتن؟ منظور من صرفا در مورد پادشاهان پهلوی نیست، منظور من در مورد شرایط خود مردمه. اونا میتونستن با این طرز تفکر اصلاح کردن، نوشتن بیانیه، نوشتن نامه و اینکه خواستار تغییراتی بشن شرایط رو بهتر میکرده.
البته اینو من توضیح بدم آقای محمد.
ولی نه الان.
بفرمایید. خیلی کوتاه بفرمایید چون توضیح لازم داره.
فقط در زمین بود که مسلماً الان این امکان وجود نداره.
البته اینه که اشاره کردن در زمان پادشاه فقید ایران محمد رضا شاه پهلوی بارها نامه‌های سرگشاده خطاب به ایشون نوشته شد. یکی از آخرین نامه‌ها نامه شاپور بختیار و دو تن دیگر بود که خواستار اجرای قانون اساسی مشروطه شدند و اجرای قانون اساسی مشروطه و شاید هم مشکلات به اندازه مشکلات امروز نبود و نیازی هم به نامه های متعدد و اینها شاید هم نبود. اینطور ممکنه باشه آقای ماکان؟
درست میفرمایید، هرگز مشکلات و نقایص تا این اندازه نبود به طور یقین و اونقدر کم بود که میشد شرایط رو خیلی عادی در حقیقت دید. اگر ما به همه به این موضوع باور داریم، پس چرا شورش شد؟ پس چرا انقلاب شد؟ اونم بر علیه خود مردم، بر علیه سرزمین ایران. چرا همه چیز به ویرانی کشیده شد؟ اگر واقعا نقطه ویژه‌ای وجود نداشت، نقطه قابل توجهی وجود نداشت. ببینید، ما در جهان هستی زندگی می‌کنیم که پر از نقصه. یه زمانی اگر فکر کنیم که اگر باور داشته باشیم که خدایی وجود داره یا خدایانی وجود دارن، یه زمانی فرض کنیم که دایناسور درست میشه، بعد متوجه میشن که این خیلی جستش بزرگ، مردم رو تارمار میکنه، میخوره، آسیب میزنه، بعد خودشون متوجه میشن که اشتباه کردن. این مثال کوتاه زدم فقط برای اینکه بگم که هیچ چیز کامل نیست در جهان هستی. در هیچ کشوری بعد از 40 سال، ما داریم راجع به 40 سال گذشته صحبت می‌کنیم، همین الان هم که داریم صحبت می‌کنیم، هیچ حاکمیتی نه در غرب نه در هیچ کجای دنیا کامل نیست. در زمان پادشاهان پهلوی هم خب قطعاً نقایصی وجود داشتش، ولی خیلی کم بود که میشد از طریق گفتگوهای مسالمت‌آمیز از طرف کنشگران سیاسی و حقوق بشری خب مشکلات رو برطرف کرد. همونطور که پادشاه بارها درخواست کرد از مردم، از افراد فعال که در ارتباط باشن در این زمینه.
بله، این که چرا در ایران انقلاب شد وقت بسیاری لازم هست. علل مختلفی داشت و انگیزه های مختلف و منافع و مصالح مختلفی برای انقلاب در ایران، مساله و منافعی که عمل کرد و سرانجام به انقلاب اسلامی در ایران منجر شد و پیامدهای اون که می‌بینیم هست در ایران و منطقه خاورمیانه. سپاس از شما آقای کاسپیان ماکان و سپاسگزار هستیم آقای بابک شکرابی، هر دو مهمان ما در تورنتو. سخنها بسیار، به امید دیدار آینده در تفصیل خبر.
سپاس از شما. بدرود.
بدرود.
پی میگیریم تفسیر خبر رو تا لحظاتی دیگر و اخبار آخرین خبرها در ارتباط با ایران و مردم ایران. از این پس سعی من بر این خواهد بود که در بخش پایانی تفسیر خبر آخرین و مهمترین خبرهای مربوط به ایران رو هم با شما عزیزان در میون بذاریم و نگاهی داشته باشیم گونه ای تفسیر خبرها به طور خلاصه. تا لحظاتی دیگر. همونطور که در جریان هستید به طور قطع و به دقت دنبال می‌کنیم، بحران میان آمریکا و حکومت ایران بر سر مسئله اتمی در ایران یا تلاش حکومت ایران برای دست یافتن به سلاح هسته‌ای و همینطور دخالت حکومت ایران در برخی از کشورهای منطقه این بحران داره وارد ابعاد گسترده تری میشه. متاسفانه پیامدهای اون دامنگیر مردم ایران و سفره مردم ایران شده و به طور روزافزون مردم ایران دچار گرفتاری‌های ناشی از این بحران شدن. اما مسئولان جمهوری اسلامی در این باره چه میگن؟ آقای عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی آمده گفته که تحریم‌های آمریکا تنها جنبه تبلیغاتی داره، یعنی بی اثره، هیچ اثری نداره، فقط جنبه تبلیغاتی داره به گفته ایشون، و هر گونه تحریمی که مورد نظر آمریکا بوده تا کنون اعمال شده و تحریمی باقی نمانده. و بعد هم اینکه ایشون گفته به تحریم‌ها ادامه بدید، به ترامپ گفته، خطاب به پرزیدنت ترامپ، تا ببینیم چی میشه، چه اتفاقی میفته. یعنی به گفته ایشون هیچ اتفاقی نمیفته، جنبه تبلیغاتی داره. برداشت و تفسیر بیشتر رو من به خود شما عزیزان واگذار میکنم. در همین زمینه فرمانده نیروی دریایی ایران جمهوری اسلامی آمده و گفته که ساقط کردن پهپاد آمریکایی قابل تکرار، ما میتونیم این کار رو هم بعدا باز هم اعلام کنیم. به هر حال اون چه که هست آمریکا تا این لحظه بهره سیاسی مورد نظرش رو از این اقدام برده، یعنی دست بالا رو از این نظر پیدا کرده در عرصه بین المللی. اون چه رو که به عنوان خیشتنداری توصیه شده بود از طرف چه روسیه، چه سازمان ملل، چه کشورهای دیگه اتحادیه اروپا و بقیه، به طرفین این بحران به نظر میرسه که آمریکا رعایت کرده یا با یک دقت بیشتر این موضوع رو مورد استفاده قرار داده، چون در آستانه حمله به بعضی از مواضع به اصطلاح جمهوری اسلامی بود، نظامی جمهوری اسلامی بود، که گفته شد در آخرین دقایق پرزیدنت ترامپ عقب نشینی کرد که نه، بلکه منصرف شد و این فضا به وجود اومد که آمریکا به نحوی خیشتنداری کرد از این موضوع. در برابر خب حکومت ایران باز همان زبان تهدید رو ادامه دادن که این یکی رو زدیم بقیه رو میتونیم بزنیم. این خب به هر چه تلقی بشه در جامعه بین المللی به خیشتنداری و تمایل برای رفتن به سوی آرام کردن این بحران یا پایین آوردن تنش تلقی نمیشه، حتی در میون کشورهایی که با حکومت ایران روابط دوستانه دارن. آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم آمده سخنی گفته قابل تأمل که آمریکا مسئول مستقیم عواقب اختلال در مبارزه با مواد مخدره. از اون بر گفتن که سخنگوی آقای ظریف عباس موسوی گفته که تحریم ها فقط تبلیغاتیش اثری نداره. از این طرف وزیر خارجه، خود وزیر خارجه اومده گفته آمریکا مسئول مستقیم عواقب اختلال در مبارزه با مواد مخدر هست به خاطر این تحریم ها. از این تناقض که بگذاریم بین سخنگوی وزارت خارجه حکومت ایران و حرف خود وزیر خارجه، این یک تناقض از این آشکارتر نمیشه. نکته دیگه در حرف آقای ظریف هست این که گفته که این تحریم ها باعث شده که به اصطلاح ما به اصطلاح اختلال به وجود بیاد در مبارزه با مواد مخدر. قبل از این تحریم ها و قبل از این بحران به این شکل و این تنش، قاچاق مواد مخدر، ترانزیت مواد مخدر تولیدی در افغانستان از ایران سالیان سال بود که ادامه داد. در اواسط دهه 80، اواخر دهه 80 بود که سازمان ملل متحد حتی با حکومت ایران آمد وارد به اصطلاح مذاکراتی شد که به همکاری‌های منجر بشه، حتی وسائلی رو در اختیار حکومت ایران داد برای مراقبت‌های مرزی در مرز افغانستان که این وسایل بعدها در بازار به فروش رفت. مواد مخدری که از افغانستان در افغانستان تولید میشه چیزی حدود 3 میلیارد دلار به ایران میرسه، حدود 6 تا 7 میلیارد دلار، و از ایران که خارج میشه قیمت‌های دیگه پیدا می‌کنه. و چون این مواد مخدری رو نمیشه بدون دخالت یا حمایت به اصطلاح پشتیبانی فنی و اینها از طرف قدرتی بزرگ که حکومتی و دولتی باشه برای سالیان ادامه داد قبل از بحران آمریکا و ایران. بنابراین اینی که این تحریم ها باعث به اصطلاح اختلاف در مبارزه با مواد مخدر بوده به هر حال حرفیش بی اساس. آمریکایی که در سر و کله خودش میزنه برای جلوگیری از ورود مواد مخدر از مرزهای مکزیک به این کشور. و این خبر رو هم در این دو سه روزه بوده احتمالاً شنیدید. برای کسانی که نشنیدن، یکی از کارمندان سازمان فضای سپاه پاسداران، یکی از پاسداران سرداران سپاه پاسداران سید جمال حاجی زواره به خاطر جاسوسی برای آمریکا یا به چنین اتهامی اعدام شد و همسر ایشون لیلا تاجیک که به عنوان همسر سابق اسم بردن در این خبر به زندان محکوم شده، به 10 سال زندان محکوم شده. به هر حال در سپاه پاسداران گفته شده، خبرهای دیگری هم بوده که برخی از فرماندهان سپاه پاسداران ارتباطاتی چه با آمریکا داشتن یا کشورهای دیگه. پرسش بسیار ساده ای هست که چگونه میشه که اسرائیل میاد و در روز روشن فرستادگان اسرائیلی در ایران گونی گونی اطلاعات برمیدارن، اطلاعات برنامه های هسته‌ای و بقیه برنامه هایی که هست و به تل آویو میبرن، مگر اینکه همکارانی در داخل داشته باشن و بقیه موضوعات که خود شما میتونید از این اخبار استنتاج کنید و تفسیر کنید و نخوانده های این خبرها رو هم خود شما قطعا تشخیص خواهید داد. و انتقال خانواده سپاه پاسداران به آمریکا، کانادا و جای دیگه که گفته میشه در این روزها بیشتر و بیشتر شده، چه از طریق کردستان عراق تماس هایی که میگیرن و چه در دبی و در ترکیه سفارتخونه ها و نمایندگی های آمریکا در این مناطق. من لیلا تاجیک رو گفتم 10 سال، 15 سال همسر سردار اعدام شده، به 15 سال حبس محکوم شد. حرفی دادستان کشور زده، حرف قابل تأملی هست. خبر کوتاهی است که آمده و گفته آقای منتظری مسئول پرونده علادین، پاساج علادین که کلاهبرداری کرده و اینها، گفته متواری هست و ما نمیدونیم که چطور از زندان فراری شده. دادستان جمهوری اسلامی کل کشور نمیدونه پرونده فساد چطور از زندان فراری شده. خب باز هم سوال دیگری که خب این شرایط زندان ها برای این افراد چگونه هست که میتونن به راحتی فراری بشن و دادستان کل حکومت هم ندونه که چطور فراری شده، ولی زندانیان سیاسی حتی ملاقات نمیتونن با خانوادهشون بکنن. به هر حال عباس عرافی معاون وزارت خارجه آمریکا جمهوری اسلامی آمده و گفته اعتصاب قضای همسر نازنین زاغری در برابر سفارت ایران در لندن هیچ تأثیری بر آزادی همسرش ندارد. این همون دولتی است که میگه، وزیر خارجش میگه که ما هیچ نقشی نداریم در دستگاه قضایی و هیچ دخالتی نداریم. شما از کجا میدونید پس آقای عراقچی اگر قراری به شما مربوط نباشه زندانیان سیاسی؟ در عرصه منطقه هم بگم که آقای مایک پامپو آمده، وزیر خارجه آمریکا، امروز رفته و ملاقات هایی هم داشته با مقامات سعودی. در رأس اونها پادشاه سعودی بوده، سلطان بن عبدالعزیز بوده، پادشاه عربستان سعودی. پیش از اون مایک پامپو با مقامات چند کشور منطقه و در آخرین مرحله از سفرش، در مرحله دیگه از سفرش، مسئول پرونده ایران با مقامات عمانی ملاقات کرده که می‌دونیم عمان واسطه‌ای هست برای تبادل پیام‌ها میون واشنگتن و حکومت ایران. سلطنت نشین عمان چنین نقشی داشته تا این سال‌ها و همچنان به چنین نقشی ادامه می‌دهد، ایفای چنین نقش. سپاس بسیار داریم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید. با امید به فردای بهتر برنامه رو به پایان میبریم. با امید روزگارانی بهتر برای کودکان و نسل‌های جوان ایران، نسل‌های آینده ایران با برآمدن آفتاب. از فراز البرز، سهند و سبلان، آسماری، کوساران دنا، درا، کلوند، کوزاگرس و تفتان و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد بود.